أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آية 85. و اسماعیل و ادریس و ذلکفل کلون من از صابرین. سه تا از انبیا رو، یکی اسماعیل هست که فرزند ابراهیم هست، دوم ادریس، سوم ذلکفل. می فرماد همه اینا از صابرین بودن. اسماعیل صبرش اون قلش در مورد ذبحه، البته خیلی جا صبور بوده، اما اون قله صبر او که قرآن در سوره صافات نقل می فرماید جاییست که فلما اسلما، تسلیم شدن پدر و پسر، هم پدر گفت فرزندم رو ذبح میکنم، هم پسر گفت من آمادم. ها گفت یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین. برای این قلش اونجاست. و اما ادریس، ادریس هم از صابرین بود. ادریس میگن جد حضرت نوح، بین حضرت آدم و حضرت نوح علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه فرمان 10 پیامبر آمدن و یکیش جناب ادریسه. اول کسیست که علم نجوم رو مطرح کرد، همچنین خیاطی کرد، همچنین با قلم خط نوشت و میگن صحیفه هم برش نازل شد از آسمان. و اما ذوالکفل که بین نجف و کربلا یه زیارتگاهی هست، همین زیارت حضرت ذوالکفل، یکی از انبیاست که ایشون قبل از حضرت عیسی علیه السلام بوده، بعد از جناب سلیمان، بین سلیمان حضرت عیسی جناب ذوالکفل بوده. چیز خاصی ندیدم من الان مجلسی، شاید همین اعمالی که انجام میدادن ممکنه همین ها بوده، خیلی زحمت میکشیدن. ذوالکفل یعنی انسانی که دارای کفالته و کفالت او این بود که عهد بسته بود با خدای خود که من تا زنده هستم روزها رو روزه میگیرم و شبها هم نمیخوابم، عبادت میکنم، احیا میگیرم. همچنین قول داده بود به خدای خود که هر قضاوتی کردم روی حق قضاوت میکنم. و شاید از همه اینا مهمتر قول داده بود که عصبانی بی جا نشه. عصبانیت بی جا یعنی برای دنیا، منظور اینه اگه غضب میکنه برای رضای خدا باشه، برای دین باشه. حالا میبینید مردم به عکس کارشون، حالا میبینید برای دینشون غضب پیدا نمیکنن که چرا مسجد از اونها پخش نکرد، عصبانی بشن و داد بزنن. یا مثلا یه مؤذن میخواد از اون بگه این یکی بزنه تو سر، بگه برو که من میخوام از اون بگم. روایت داره که اگه مردم میدونستن که این اذان چقدر مصلحت براشون داره شمشی تو رو هم میکشیدن، دعوان و نزاع میکردن. مثلا بدون سرطانش اصلا سرطان به وجود نمیاد تو بدنش، مثال میزنم که حالا این یکیشه. اگه مرتب اذان بگه اصلا میکرو سر داره اجازه نداره تو بدنش کار بکنه. اذان که میگه تو 7-8 ساعت بدنش سالمه. خب مردم اینو نمیدونن. یا تو بیمارستان ها همینطور اگه مرتب اذان میگفتن بیمارهای بیمارستان مرتب شفا پیدا میکنن میرفت. خب نه خبر ندارن. یا اگرم از ما بشنن باورش نمیاد که قرص رو بیشه باورش میاد که میگه این قرص اگه بخوری سرت آنه جلوشو میگیره در شیمی درمانیه سرت. اما خبر نداره که بابا آیه قرآن و تربت امام حسین علیه السلام خود ما الان صدها موردشو شفا پیدا کرد. نه ده تا و صد تا با اگه چه مورده بودیم الان رو عدد 500 و 1000 تا شده بود. و موارد که تو بیمارستان هر کم میفهمه مثلا ماتش میخوره، چون بعض وقتا سر مخور دیگه خوب میشه، میگه خب این شاید هم از این تربت ها از آیه قرآن نبوده. اما بعضش که مال کلیه است دیگه چیه، اونم کلیه ای که کامل از کار افتاده بود. خب الان هستش، الان داره زندگی میکنه و کلیاش کامل به کار افتاد. اون کامل از کار افتاده بود که داشتن میرفتن تو فکر پیوند و این چیزا. ما هم با همین تربت و همین ذکر آیات قرآن سوره های معهود که 9 تا ذکر است، اینا رو بهشم گفتن و تا قبلش گفتن شما روز سوم یا آزمایش بده ببین چیه. روز سوم که آزمایش داده بود بود یک کمی کلیه باز شده، اون بعد به ما گفت، گفتم پس معلومه که داره اثر خودشو میکنه، شما فقط ادامه بده. هفته اولی کمی باز شده بود، کامل باز نشده بود چون روایتش میگه یه هفته. اما من احساس کردم بعضی بیماری ها بالاخره حادث بیشتر از یه هفته میخواد. هفته دوم سوم خلاصه این آقا سه ماه معطل شد اما پاوای صدا. خب این که دیگه تو هوا که نمیذاره که دارد آزمایش میکنه، دارد کلیه مرتب آزمایش میکنه، کلیه دارد باز میشه، بعدم کلیه کامل باز شد. یا سرطانی بود تا پشت اتاق عملم برده بودندش، دکتر گفت جواب آزمایش را بیار. منم بهش گفته بودم کار پزشکیه بکار، اما این آب تربت هم شما به همین دست عمل بده به مریض با هم انجام بده. وقت آباره داده بود و آزمایشان داده بود و جواب آزو شد داد دست دکتر. دکتر نگاه کرد دید اصلا سرطان نیست تو بدن مریض، اصلا سرطان نیست، فقط گفت شد دستگاه اشتباه. وقت گفت دستگاه اشتباه میکنند یه عکس دیگه بگیر با یه دستگاه دیگه تو اون بیمارستان برو شاید اونجا هرچه عکس دادن اصلا میکروب نیست بدون شیمی درمانی. حالا اگه دکتری بیاد بگه اصلا با شیمی درمانیشان خیلی وقتا نمیتونن معالجه بکنن، یه مقدار جلو رشد سرطان میگیره. اما این مکرر داره اتفاق میفته و دنیا یه روز هم تو مبهوته که این چیه. میگم هرچی میخواد باشه، این سر آیه قرآنه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، و اونم تربته امام حسین علیه السلامه که خداوند جعل فی تربته شفا. ما خودمون رو باید ملامت بکنیم که چرا این 7-8 سال از اینا فهمیدیم، ای کاش 30 سال پیش فهمیده بودیم. خیلی ها را نذاشته بودیم فوت بکنن یا بخوام پول بدن اینقدر خرج بکنن یا اینا. انواع و اقسام بیماری ها رو این چند وقت ما تو این چند سال امتحان کردیم. بله الان در حد یک کتاب میشه، افرادی که هستندشون هم بدیشون سرطان یا را توی یه بخش به اسمشون رو بذاریم آقوم اینه این تعداد سرطانی الان اینا هستن اینا شفا بدی کن. نه اون که دیگه حالا بحث فوتی که نمیخواد که مرد رو تأخیر بیاندازه، اما بی اثرم نیست. یعنی گاهی میشه که مثلا من فلان بیماری میخوام خوب بشه، اون نمیشه، بعد بگم هیچ اثر نداره. چرا؟ یه اثری دیگه کرده. یعنی آبی که مولکولش مسدسه اومده تو بدن من، با آب معمولی که مولکولش مسدس نیست یکیه؟ قطعا آرامش که تو بدن هم از با اون فهم میکنه. این اولین اثرش اینه، یعنی آب مولکولش مسدس. اینه دیگه با اشعه عکس برداری که از آب دیدن این رو که این آب چرا داره شفا میده، اونم در حد میکروب، میکروب سرطان رو از بدن بیرون میکنه. اومدن رمزشو دارن میفهمن اینا رو با اشعه عکس برداری میکنه اینا رو. خب پس این قطعا این آبی که مولکولش اینطوری اگه اومد تو بدن من که نمیتونم بگم هیچ اثر نداره، که قطعا اثر داره. متوبل اینه اثرش چیه؟ گاهی دهتون بریز یه کوچولو دارم همه اینا خوب میشه، اما یه بیماری بزرگ دارم هی من حواسم تونه از اونا غافلم. آب تربتون میخورم بعد میگم هیچ اثر نداره، اینطور نباید بگیم. قطعا اثر داره. این اولی اثرش آرامش، یعنی از روز سوم که تقریبا آب جای آب قبلی رو گرفته است، یه مقدار اومده است تو خون اینا جابجا شده، آرامش انسان احساس میکنه، اون اضطرابی که داشت از بین میره. وقتی که به دنبالش بیماری های کوچیک اگه باشه که فوری حل میشه، اما بیماری حاد هم دیگه ما گذاشتیم، مثلا همین کلیه که میگن، خب روایت دیگه یه هفته، اما من دلیلش رو دیگه نمیدونم چیه، این سه ما طول کشید و کلیش باز شد. اما موردی هم داشتیم که تو همه هفته اول مثلا بچه تو رحم مادر یه توده ای تو سرش بود، دکترم وقتی عکس برداری کرد از بچه فوری گفت باید اینو سختش بکنه چون معلول هست. پدرش اومد پیش ما گفت بچه من معلول دارد به وجود اومده است نطفش. پزشکی هم میگه ساقتش کن، من میشه یه دعایی چیز در حقم بکن. گفتم دعاشو که میکنم، اما شما بیا به تربت امام حسین علیه السلام متوسلش. و همین دست عمله بشتره. گفتم بعد یه هفته بگو یه عکس دیگه بگیره فوری، فعلا سختش نکن بچه. ایشون یه هفته خورد همین آب رو. وقت چی میخورد؟ مادرش میخورد، بچه که تو رحم بود. اما بالاخره آبی که مادر میخورد این آب جریان پیدا میکنه تو بدن. این دیگه دو هفته تو نکشید، اما هفته اول رفت بیمارستان که عکس انداخت، میگفت توده تو سر بچه نیست. که خود دکتر اول گفت نمیشه، عکس قبلش رو دیده بود، البته هم عکس رو گفت جا به جاش کرد، فرستاد یه بیمارستان دیگه گفت برو اونجا هم یه عکس بگیر. اونجا هم رفت عکس دید توده نیست. گفت نمیدونم چی شده، فعلا که توده سر بچه نیست، آ بچه سالمه. اومد پدرش پیش ما گفت خیلی خوشحال. گفتم دیگه هیچ نگفت نواجه، الان که خدمت هست بچه به دنیا اومده، الان یک سالشه بچه، بچه هم سالم است. یعنی در این حد اصلا یکی از طلبا همینجا ازدواج کرده بود، اومد گفت خانم من تازه ازدواج کرده بود، گفت تو رحمش یه سرطان، قده یه سرطانی هست، این که رحمه خود زن بود. خیلی هم ناراحت. ایشون هم یه هفته خورد، هفته بعد من خودش به من گفت بشارت بدم که رفتیم دکتر، گفت اصلا قده نیست، محو شده. اینا یکی دوتا نیست، همین طلبه الان خیلیشون سراغ دارن، ما چپ و راست داریم عمل میکنیم میریم جلو. خب مبارک ان شاء الله. اللهم صل على محمد. یه شیرین شام بعد بیاد. من تو این تجربه که دارم اعتقادم هیچ تأثیری نداشته. حالا اصلا بعضی که میان پیش ما اصلا با تردید و من چیکار به اینا نداره که این آیه رو که میخونه آب مولکولاش عوض میشه، مولکولا میدونه تو آب پراکنده است، این آیات که خونده میشه با این تربت مولکولا همش شش دلی میشه، طعم آبم عوض میشه، اصلا خود ما مرتب شد داریم استفاده میکنیم، یه میدونم اون آبی که این آیات بهش خونده شده با آب منزل با هم فرق میکنه، طعمش هم فرق میکنه. نشونه دیگه شما میده که اگه چند سال هم بمونه این آب فاسد نمیشه، اما آبی که بهش ذکر را خوندید یک سال بذارید تو شیشه مثلا میدونم توی یه ظرفی بذارید فقط درش بسته باشه که شیاطین نخوان بیان استفاده بکنن، درش بسته باشه هیچ فاسد هم نمیشه. درست همون حمد و آیت الکرسی و چهار قل و قدر و استغفار و صلوات. اینا نه تاست، هر کدامش رو هفتاد بار آبم باید 30-40 لیتر آب باشه، باید تربت رو میندازی تو آب، این نه تا ذکر رو بهش هفتاد بار میخونی و دیگه یک هفته از این آب میخوری، آب دیگه هم نمیخوری و از این آب هم زیاد میخوری، نه روزی یکی دوتا لیوان و بعد صرف جویی نمیخواد، باید آب بدنتون رو عوض شد کامل. حمد، آیت الکرسی، چهار قول، این شیشتا، قدر، هفتا، استغفار و صلوات میشه نهتا. تربت باید مستعمل نباشه، یعنی از مخرای کربلا استفاده نکنید که باش نماز خوندن و مال کربلا دیگه باشه، حالا تربت کربلا هست دیال ما تربت که بردیم اون دعاشن که امام صادق علیه السلام گفته اینا رو هم خوندیم بشو دیگه، یه دست و عمل خاصه، اما این دست و عمل سوره ها رو دیگه هر کسی تو منزل خودش میخونه و استفاده میکنه. زل کفل که یکی از انبیاس گفتن لقب الیاسه، حالا بعضی گفتن اون چه مهمه بحث صبره، ما بیشتر توی این آیات میخواییم تربیت خودمون رو ببینیم چیه، این آیه چه درسی برای ما داره. ببینید اسماعیل این مفعول برای چی ذکر میکنه اینا رو؟ اذکر، برای چی من یاد بکنم؟ چون عبرت دارد برای من، انبیای گذشته رو وقتی یاد میکنن ویژگی اونا چیه؟ کلون من از صابرین، صبور بودن و صبر است که انسان رو تو امتحانات الهی موفق میکنه. در آخر سوره توبه میگه ما سالی یک بار یا دو بار اینها رو امتحان میکنیم، آیا نمیبینن اینها؟ حالا آیه که میگه اینها منظور مخالفینه، اما من حدثم اینه که خود من و شما هم سالی یکی دوتا امتحان درشت داریم، امتحان های ریزاد روزی چند هزار تا داریم، از صبح تا شب لحظه به لحظه داریم امتحان میشه، یعنی نگاه من تمامش مورد امتحان، گوش من تمامش مورد امتحان، زبان من، هر چی حرف بزنم، حتی فکر من تا وقتی بیدارم دائما دارم فکر میکنم، تمام اینا مورد امتحان که چه فکر میکنم، چه نمیکنم، چه بیرون میکنم، چه نگه میدارم، یعنی دائما تو هر لحظه ای تمام جواره من و جوانه من مرتب دارد امتحان میشه. پس اگه بگیم روزی 100,000 تا امتحان میشیم بیشتر، درست داریم میگیم، فقط فکر ما بینید چقدر فکر از صبح تا شب میاد به ذهن من، نگاه من بینید از صبح تا شب چقدر نگاه میکنم، لحظه به لحظه همش امتحانه، اما این امتحانات درشت نیست، گاه تا دو ماه سه ماه میگذارد یه مرتبه مواجه میشم با یه نگاه درشت که اگه بخوام صرف نظر بکنم نفس من خیلی مقاومت میکنه، همچین فشار به من میاره که نگاه کن تو ربا مثلا همچین ربا برام پیش نمیاد که یه جا ربا میاد من ربای دروش ربای کما دوره ممکنه صرف نظر بکنه پول دوزی مثلا چک مثال نباید خیلی بزنیم چقدر مثلا من چک دوزی پیدا میکنم او تو عمرم ممکنه دو بار سه بار اما همیشه هم پول دروش نیست حالا این چکی که پیدا کردیم 10,000 تومن اما یکدم 10 میلیارده مثلا تو عمرم ممکنه یه بار اتفاق بیفته اما همه امتحان هست هر کسی توی جه داره امتحان میده تو این حقوق نجومیه که هیچ کدوم نرفتن برگردونن یعنی تمام رفوزه شدن بعدن مرتب توجیه کردن گفتن آقا اینا حلال است برای ما فرچی مردم گفتن حرومتون باشه ما راضی نیستیم اونا جواب دادن که آقا حلال است ما قانونمندش کردیم چیکار کردیم حالا واقعا حلاله روز قیامت میتونه جواب خدا رو بده اونا نمیگیم همینه دارم میگم بعدم اونا رو نمیگیم خودمون نمیگیم من خودم حالا ببینم چی میگم که ببینیم چی که ببینید چه میکنیم امتحان رو میگم اینه که گاهی وقتا امتحان میشیم توی امتحان رفوزه میشیم وقت میگم ببینید اونها بر نگردودن پس کار سخته آسان نیست چند هزار نفر دارن حقوقای نجومی میگیرن که اون روز من یادم مسئول بازرسی کشور میخواست کمش بکنه میگم آقا تو این اصلا 200-300 نفرم بعد میدید دروغ دارد میگه میگم 200-300 نفرم که بالای 20 میلیون دارن حقوق میگیرن در حالی که رئیس جمهور میگفت 7 میلیون دارد میگیره اون موقع خب بنده خدا اگه 7 میلیون دارد میگیره دیگران باید کمتر از او بگیرن پس چون میگوی از 20 میلیون به بالا حقوق نجومیه بگو حقوق حرام حالا نجومیه نکن بگو هر کی از 7 میلیون به بالاست همش حرامه بعدا بگو تعدادشون مثلا 50,000 نفر است 10,000 نفر است چه میدونم حالا بگو 50,000 نفر وقت برای اینکه عددش رو کم بکنن میگو 200-300 نفرن که بالای 20 میلیون دارن میگیرن که من همون موقع گفتم پس نمیشد خودم داری بالا 7 میلیون میگیری چون حرفی نمیزد بالا 7 میلیون تا 20 میلیون نمیگفت چی هم سکوت کرده بود چند ماه گذشت دنب خروس از زیری لباسش در اومد و اون بود که یه مرتبه مجلس تصویب کرد که تا 22 میلیون اشکال ندارد ده. پس شما بودید که گفتید رئیس جمهور 7 میلیون میگیره یه مرتبه سه برابرش گفتید اشکال نداره جواب ما رو نمیدن و چند بار مسئول اینا رو گفتم من فکر نکنم دارم اینجا بهتون میگم خب دعوامو میشد باشون گفتن آقا چرا همچین میکنید چرا ظلم میکنید به مردم مردم راضی نیستن ما که انقلاب نکنیم که دروغ به مردم بگید که بخواید دروغ بگید خود من تو رو دنبای میسن اما هرچی گفتیم کار خوش میکرد حالا یه حال من حالا برای خودم باز دارم میگم های شریفی حالا باز دارم میگم اونا چی من نگران خودم هم های شریفی و اونه که خدا نکنه تو امتحان خودم رفوزه بشه حالا ملامت میکنم اونا را اما خدا نکنه یه همچین امتحان سختی یه وقتا یه حقوق 200 میلیونی بزنم جلو دهنم آب میکنه شروع میکنم توجیه کردن که آقا بالاخره ما حقمونه دیگه شروع میکنیم توجیه کردن یه جوری میخوایم ورش داریم بعضی ها تو شهوت تسلیم نفسه به بهانه های مختلف زندگیشو متلاشی میکنه به اینکه زن دوم بگیره میگم بنده خدا چرا همچین میکنی چرا زندگی داری متلاشی شما زن داری بچه داری داماد داری توجیه های مختلف که اگه بخوام بهتون بگم که همین الان اینه که میان پیش ما اختلافشون میخوان حل بکنن، دارن چیکار میکنن، زندگیشو داره متلاشی میکنه به بهانه های مختلف. فکر نه یه بهانه سرایی من بخوام مثال بزنم، یکی نیست، هر کدوم یه توجیه موجه خوبی هم درست میکنه که میخواد خدا پسندانه باشه. اما خدا نمیپسندن. این صریح آیه قرآن است که اگه عدالت رو نمیتونید اجرا بکنید فواحده. این صریح آیه قرآن و اکثر افراد نمیتونن عدالت رو اجرا بکنن. خب بنده خدا خانم اول از دست ناراحته، چرا این کارو میکنی؟ گوش نمیدید. شهوت همچین چشو گوشو پر کرده که میخواد حتما این زن دوم رو بگیره. بهانشون جزه که این زن دوم کسی نداره، نمیدونم من بهش کمک کردم، چیکار کردم، یه چیزایی میترشه رو میگید. اما واقعش همینه، شما زن اولتو بیار ببین چی. حالا یه حال خیلی باید مواظب اینها باشیم. سالی یک بار یا دو بار امتحان، اما امتحان های سختی میدیم که غالبا رفوزه میشیم. مثلا عصبانیت، همشی که من عصبانی شدید نمیشم که، غالبا عصبانیت متعارف است. خیلی خوب. اما تو یک سال یه بار یه عصبانی شدید پیدا میکنم که دیگه به قول معروف از کوله در میرم و شروع میکنم به اون سیم آخر میزنم، خب فحش همه میدم و تندی میکنم و کتک میزنم و فحش میدم و چیز پرت میکنم و میشکنم و چیکار کردی من خودم، چیه همش برای دنیاست. در که این ذوالکفل قول داد به خدا من تا آخر عمرم عصبانی برای دنیا نمیشه. بدید اینا صبر، این درس برای منه. خدا حفظ بکنه آیت الله ناصری ها. گفتن که من از شیخ محمد کوفی پرسیدم عزم خواهم، گفتن پدرم پرسیدن راجب اون داستانی داره شیخ محمد کوفی که خدمت امام زمان میرسه و حضرت خیز میگن ببریمش، حضرت میگن باید سه تا امتحان بده. یعنی چه؟ یعنی سه تا امتحان بده میتونه دنبال ما بیاد و الا نه. وقت پدر آیت الله ناصری پرسیده بودن از شما من که تو اون سه تا امتحان بالاخره امتحانات چی شد؟ موفق شدی؟ با یه حالت خیلی تأسف باری گفت نه آقا. میگه موفق شده بودیم که دیگه جامعه اینجا نه، اینا من دارم میگم دیگه، نگفته بودن. امتحان کسی موفق بشه مدالی که بهش میدن یه مرتبه اینه، چون امتحان درشته نتیجش هم درشته، یه مرتبه میره پیش امام زمانش. اما یکی هم هست نه، غالبا هم افراد رفوزه میشه. و ما که طلبه این به این آیات خیلی باید دقت بکنیم. و ادخلناهم فی رحمتنا، یعنی انبیا را ما در رحمت خودمون داخل کردیم. انهم من الصالحین، یعنی یه صابر گفت یه صالح گفت. و ما که طلبه این هم باید صابر باشیم هم صالح. و شاید بشه گفت صبر مقدمه صلاح هم هست. روایت هم دارید که صبر نصف ایمان استیه. اگه خوب بتونم صبور باشم میتونم یه انسان شایسته باشم، ولی صبر نباشه. گفتم خیلی جا مرحوم پدرم گفتن یه بچه اومده بود از یه مزرعه ای یه خیار رو داشته بود خورده بود دزدیده بود، صاحب مزرعه عصبانی شد دویده بود دنبالش که چرا خیار رو خوردی، بچه همو ترسیده بود فرار کرده بود، اینم رفته بود دنبالش رهاش نکرده بود. حالا برای یه خیار دقت کنید واقعا چه ارزشی داره؟ بگو بخونش جونه دوتا هم خودت بهش بده، بگو بیا چطر بیادی هر منزم جلو بعد بخون. اما این کارا نکرده بود، شیطان است عصبانی میشد، اصلا بود و دنبال بچه هم هرچی میرفت این عصبانی تر میشه. آنچنان عصبانی شده بود در نهایت که رسو به بچه، بچه رو گرفت و کشته بود، گلوشو چلونده بود و بچه رو فشاد و خفش کرده. ببینید از شروعش رو نگاه نکنید که یه خیار این خورده، ببینید نهایتش به کجا میرسه. این خطوات شیطان که گفتم شد قدم به قدم اینه که شیطان اول نمیگه بچه رو بکش، اول نمیگه، اول میخواد بزنه تو گوش بچه، اما هرچی میره شیطان تحریکش میگه برو برو دنبالش، چون میدونه دی آخر این اصابه کشو چه بکن. حالا برگردیم باز به گذشته یه عمر خودمون، ما که مزرعه نداریم که بگم حالا کسی یاد بزنون چیز بخوره، اما هر کسی یه امتحانی میشه. منم تو چیز خودم، تو محد زندگی خودم یه جا اصابانی میشه. هر کسی اگه فکر بکنه، بعضی ها تو خونه با زن و بچهشون به شدت اصابانی هست، همش میشه که طلب کارست خانومش یا خانومش از شوهرش. حالا من کاری به مثال نم، فعلا رو خودم دارم مثال میزنم، ولی خانوم ها باید به خانوم هم باید بگیم. فعلا نگران خودم هم که چرا تربیت نکردم خودم ها، هم تو عمرم اومد بالا بالا یه تو امتحانات رفوزه شدی. این آیات که میگه یاد کن انبیا را اینه. صلی الله علی محمد و آله.